با جناب آقای گلپایگانی معاون شهرسازی استان تهران، اگر که اشتباه نکنم سمتشون رو درست گفته باشم، صحبت خواهیم کرد. آقای گلپایگانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام
بر
شما، در خدمت شما هستم و به شنوندگان.
عذرخواهم، سمتتون رو دقیق میگید من متوجه بشم؟
بله، بنده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هستم.
معاون معماری شهرداری تهران.
شهرسازی و معماری جفتش یه معاونت و بنده هم در خدمت شهرداری و شهروندان تهرانی هستم.
زنده باشین، انشالله که موفق باشین. خیلی هم متشکرم که برای پاسخگویی روی خط آمدید برای گفتگو با پارکشن رادیو تهران. خب آقای گلپایگانی، قدری راجع به موضوع صحبت می‌فرمایید. من پیشتر که پیگیر شدیم، حالا خاطرم نیست دقیقاً با خود حضرت عالی صحبت کردیم یا دیگر عزیزان، گفتن که این فعلا در حال بررسیه و در واقع از وزارت راه و شهرسازی داره نظر مشورتی گرفته میشه. موضوع بحث‌های اجتماعی و فرهنگیش هم باید بررسی بشه. شهرداری الان در این باره به نتیجه‌ای رسیده؟
بله، ببینید، ما در واقع میدونید که یکی از وظایفی که مجموعه حاکمیت در قانون اساسی براش تعیین شده تأمین مسکن شهروندانه. در قانون شهرداری ها هم برای ساخت مسکن اجتماعی در برای شهرداری وظیفه‌ای تعیین شده که زمانی که بحث تأمین مسکن در هیئت دولت مطرح شده بود، شهردار محترم تهران به جناب رئیس جمهور پیشنهاد دادن که از ظرفیت شهرداری ها هم می‌شود برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و ساخت مسکن اجتماعی استفاده کرد. خب جناب رئیس جمهور استقبال میکنن و میگن طرح پیشنهادیتون رو بیارید. ما در شهرداری تهران بخشی که متولی موضوعات مرتبط با مسکن هست،
بله،
در معاونت معماری و شهرسازی و سازمان بوسازی شهر تهران که متولی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده است.
بله.
ما با توجه به تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته در بحث بازسازی و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده داشتیم و تقریبا در آن واحد الان ما 180 تا مشاور به عنوان مشاور در واقع دفاتر نوسازی محلات عمدتا در بافت‌های فرسوده برای حوزه ما در سازمان نوسازی شهر تهران کار میکنن. اطلاعات تقریبا جامعی از وضعیت معیشتی، اجتماعی، اقتصادی ساکنین در بافت‌های فرسوده در حوزه وجود داره و تقریبا اکثر مشاورای شهرساز و معمار کشور، مشاورای توی رده‌های مختلف با حوزه معاونت معماری شهرسازی در سازمان نوسازی کار کردن. در این زمینه خب تجارب زیادی بوده، تجاربی که در خصوص مسکن اجتماعی در دنیا هم وجود داره و کشورهایی که در این را پیش رو هستن اونا هم بررسی شد. ما به یک پیشنهادی رسیدیم که بعد مسکن اجتماعی عمدتا اونم بر این منوال بود که در ساختمان هایی که ساخته می شود ما یه حد اقلی تعریف کنیم که باید یه تعدادی از واحدهای هر ساختمانی می تواند، این به عنوان الزام نیست، می تواند به عنوان مسکن کوچک اندازه طراحی بشه و اجرا بشه با این قابلیت که مسکن کوچک اندازه بتونه توی معماریش طوری باشه که اگه خواستن دوتاشو با هم تجمیع کنن و دوباره بیاد مثلا به حد و حدود
مثلا یه واحد 70 متری بشاره،
مثلا بشه یه واحد 70 متری. توی دوره‌ای که الان عمدتاً هم حالا روی به چه کسانی تعلق میگیرد هم ما برنامه‌مون این بوده که گفتیم زمین‌هایی که متعلق به نهادهای دولتی و حاکمیتی هستن مثل سازمان عمران بسازی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، خود سازمان نوسازی، اینا حداقل اون 20% مساحتشون که مساحت ساخت رو زیر بنا رو عرض می‌کنم، این 20% ساخت رو تبدیل بشه به مسکن کوچک اندازه و در اختیار کسانی قرار بگیره که نهادهای حمایتی اینا رو معرفی می‌کنن. و بحث ما هم استفاده از این مسکن کوچک اندازه برای زوج‌های جوانه، زن و شوهری که تازه ازدواج میکنن با معرفی نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی یا وزارت تعاون رفاه اینا در اختیار اینا قرار میگیرن به صورت استیجاری، یعنی به مدت مثلا 2 سال 3 سال یک واحد 30 متری در اختیار یک زوج جوانی قرار میگیره که این نهادهای حمایتی معرفی کردن. منتها نوع واگذاریش و ترتیب واگذاریش و اینی که بانک اطلاعاتش کجا باشه عمدتا دیگه در شهرداری نخواهد بود و در توسط این نهادهای حمایتی این کار انجام خواهد شد. این ساختار پیشنهادی برای بخش در واقع به عنوان مسکن اجتماعی بوده که ما برای در واقع اون چیزی که ما توی مطالعاتمون بهش رسیدیم اینه که ما برای زندگی اثار کم درآمد برای فضای سکونتیشون یک جای با کیفیتی که به فضای کارشون نزدیک باشه سازماندهی نکردیم. وقتی بعد مسکن کم درآمد ها بوده عمدتا رفتیم خارج از شهرها و یک محلاتی رو که فاقد زیرساخت‌های خدماتی هستن، مدرسه ندارن، حتی وضعیت آب و برق و گازشون هم مشکل داره،
درست،
فضاهای فرهنگی ندارن، فضاهای ورزشی ندارن، اقشار کم درآمد رو از شهر خارج کردیم بردیم در یک شهرک‌های یا محله‌هایی که فاقد زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستن، اونجا یه جوری به مثابه این که ما کم درآمدها رو از شهر بیرون کنیم.
بله.
متأسفانه پس در واقع بعض تصمیمات مدیریتی هم که اتفاق افتاده یه ذهنیتی بوده که پایتخت و شهرها و کلان شهرها باید انقدر گران بشود که اقشار کم درآمد نتونن در این زندگی کنند. خیلی نگاه در واقع به نظر من نگاه نادرست و
چه جالب نگاه شما، یعنی متفاوت از این. آره
ببین در ساختار اجتماعی شهرهای ایران در طول تاریخ همیشه مستمندان و ثروتمندان و متمولان در کنار هم زندگی می‌کردن. ما این دو قطبی کردن شهرها و محلات فقرا و محلات ثروتمندان این ساختار اجتماعی محلات ما رو به هم ریخته. اینی که ما با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از یک طرف و بعد با بی‌برنامگی‌هامون به یه سمتی رفتیم که محلات ما دارن تبدیل میشن به محلات فقرا، محلات ثروتمندان یا حاشیه و
بله متاسفانه
این خب ساختار اجتماعی کلان شهرها رو و شهرهای ما رو به نظر میاد با آسیبی
بین
مواجه کرد.
این البته بین معاونین همین دوره اخیر شهر داریم آقای حناچی هم بودن آقایونی که حالا بعضن در لفافه بعضن خیلی صریح این موضوع رو گفتن، ولی خب من خوشحالم که حداقل معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نگرشش این شکلی نیست، ولی پرسش هایی در این باره وجود داره.
نه ما در شهرداری تهران هم آقای دکتر حناچی شهردار و هم بخشی که متولی موضوع معماری و شهرسازی هست ما نگاهمون اینه که در واقع هم به سنت شهرسازی ایرانی نگاه بکنیم، هم به ساختار اجتماعی نگاه بکنیم، هم به توان معیشتی مردم نگاه بکنیم.
آقای حناچی من یه بار همین پرسش رو ازشون پرسیدم، حالا بذارید دیگه راحت سوال کنم. آقای پورسید، آقایی که معاون حمل و نقل ترافیک بودن یه بار تقریبا همچین موضوعی رو گفتن که شهر باید انقدر گرون اداره بشه که در واقع هر کسی نتونه فکر حضور در تهران رو بکنه. بعد من اینو از آقای حناچی پرسیدم، ایشون گفتش نه، نگرش اینطوری که هر کی از هر خدماتی استفاده میکنه پولشو بپردازه. یه ذره شیکتر همون حرفه دیگه، یعنی یه ذره بسته‌بندیش متفاوته. اینکه آره قرار باشه هر کی از هر خدماتی استفاده میکنه توی شهر، اون وقت مثلا شهری مثل تهران، به نظرم البته بحثمون یه ذره به انحراف میره. آقای گلپایگانی بذارید من سوالامو راجع به همین مسکن اجتماعی از خدمتتون بپرسم. شنوندگان محترم، گفتگو زنده پارک شهر رو دارید میشنوید با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران آقای عبدالرضا گلپایگانی. عرض کنم که خب بعد از اینکه رئیس جمهور محترم موافقت دادن، شهرداری الان داره در واقع امکانیابی میکنه که امکان سنجی میکنه که کجا میشود این واحدها رو ساخت یا نه چیزاش هم مشخص
شده. ما در واقع چون دبیر اون کارگروهی که از سمت ریاست جمهوری تعیین شد در وزارت کشور، چون بحث شهرداری ها بود، خب وزارت کشور مرتبطه با شهرداری کلان شهر است، این ماموریت رو به وزارت کشور دادن که این ظرفیت شهرداری ها که میتواند به کمک ساخت مسکن اجتماعی و ساخت مسکن برای اقشار در واقع با درآمد متوسط سازماندهی بشود، این ظرفیت شهرداری چجوری به کار گرفته بشه، اینو به وزیر محترم کشور واگذار کردن. ما یه بسته پیشنهادی آماده کردیم برای این موضوع و فرستادیم خدمت وزیر محترم، ایشون هم به سازمان شهرداری ها و در حال گفتگو با شهرداران کلان شهرها برای اینکه نقطه نظرات اونا رو هم بگیرن. من حالا چند نکته دیگر هم اگر اجازه بدید بگم خدمت شما.
دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بله، یکی از مشکلاتی که ما در کلان شهر رو داریم و به ویژه در شهر تهران که منجر به آلودگی هوا و معضلات اجتماعی متعاقب اون هم میشه، بحث رفت و آمدها و ترافیک در شهره. این ترافیک علتش، یکی از عللش در واقع همینه که ما اقشاری که در شهر دارن کار میکنن رو زندگیشون رو بردیم خارج از شهر.
آره.
روزانه 1.5 میلیون نفر در واقع از همین بابت دارن در شهر صبح وارد میشن و اصلا خارج میشن که متوسط در روز شاید 3 ساعت از وقتشون در همین مسیر رفت و آمد طی میشه. خب ما فکر کردیم که مراکز پر جمعیت کار و اشتغال در شهر کجا هستن، چون در اون بسته پیشنهادی اون گفتیم که مکانهایی که در واقع ما این امکان رو میدیم برای مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کم درآمد، این مکان کجا باشه؟ مثلا ما در شهر تهران مجموع بازار تهران روزانه شاید 70,000 نفر دارن وارد بازار میشن و از بازار خارج میشن. پس مثل یک کارخانه خیلی بزرگیه که نیاز به سکونت همه طبقات که در بازار کار میکنن باید به سکونتشون فکر کرد. نمیشه کارگران و طبقات کم توانتر از نظر مالی رو رها کرد که در یک سری مسکن بی‌کیفیت زندگی بکنن. ما گفتیم مثلا موضوع بازار تهران و فضاهای پیرامون بازار تهران میتونه یک محل هدف باشه. ما در دانشگاه هایی که الان در مرکز شهر هستن، شما از دانشگاه به اصطلاح خوارزمی، امیرکبیر، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد سر فلسطین، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، خب این مجموعه کسانی هستن که وارد دانشگاه میشن، درس میخونن، بخش متأهلاشون یک گزینه دارن که در خوابگاه های دانشجویی استفاده بکنن، از خوابگاه دانشجویی استفاده کنن. یک گزینه دیگه اشونه که ما رهاشون کردیم از جاهای مختلف شهر بیان اینجا یا حتی از خارج از شهر بیان در دانشگاه درس میخونن و اصل برگردن. خب این فضایی که یک تعداد قابل ملاحظه دانشجو داره بهش وارد میشه و خارج میشه، ما نزدیک همین اگر جایی رو تجهیز کنیم که حتی پیاده بتونن بیان به دانشگاه و برن و فضای حرکت پیاده رو هم فضای متناسبی بکنیم،
بله،
حتما کیفیت زندگی و علاقه به زندگیشون بهتر میشه تا اینکه ما رها کنیم اینو.
بسیار.
به امید خدا بذاریم که هر جوری. مسئله دوم نزدیکی به ایستگاه‌های مترو، یعنی ما یک بحثی داریم که توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD که در TOD در واقع میگه که ما حمل و نقل همگانی یا حمل و نقل انبوه بر این امکان رو فراهم میکنه که یه تعداد زیادی بتونن پیرامون ایستگاه های مترو با تنوع کار کرده، یعنی فضای سکونتی، فضای کار و فعالیت، فضای خرید، اینا در کنار ایستگاه های مترو شکل بگیرن. ما جای دیگری که توصیه میکنیم کنار ایستگاه های متروه که نیاز به حمل و نقل با وسیله شخصی رو کاهش بده. ما توی پیشنهادی که دادیم گفتیم مکان یابی میشود در شهر که کجاها این امکان فراهم بشود. این مکان یابی به تایید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری برسد و بعد بره وارد فاز اجرا بشه. منتها ما برای اشخاص حقیقی هم اگر خواستن کاری بکنن، شما در نظر بگیرید ساختمونی 10 واحده، بیاد بگه من این 4 واحده میخوام کوچک اندازه برای فرزندان خودم بسازم، این امکان همین الان هم هست. یعنی مادرتر تفصیلی که در سال 91 تصویب و ابلاغ شده حداقل مساحت واحد مشغول 35 متر مربع پذیرفته.
تشکر میکنم جناب گلپایگانی، حتما توی فرصت دیگه من خیلی دوست دارم که در این باره بیشتر صحبت کنم و نگرشتون راجع به معماری شهر برام جالب بود. حتما میخوام ازتون خواهش کنم که وقت بگذارید که بیشتر با هم صحبت بکنیم. ممنونم. ممنونم از اینکه اومدید پای خط صحبت کنید.
در پایان بگم که خانه کوچک در سنت معماری ایرانی هم سابقه داره و این چیز جدید و اختراع جدید.
خیلی متشکرم آقای گلپایگانی، معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از اینکه گفتگوی پارک شهر رادیو تهران رو پذیرفتید. صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.